اومده بودیم داخل اورژانس، یه مأموریت رفتیم. خب حالا قبلش یه سری آمادگیایی داشتیم تو حوزه دانشگاهی، ولی خب کار رو تجربه نکرده بودیم. یه مأموریت تصادفی داشتیم، خب واقعا یه تصادف خیلی بد بود. و اون لحظه ما وقتی قبلش همکاران بهم گفتن خب باید وارد صحنه بشی تا بفهمی چه خبره، به قول ما وارد صحنه شدیم و فهمیدیم که چه خبره. یعنی اون لحظه اصلا نمیدونستم چیکار، احساس میکردم واقعا تو اون لحظه چیزی یاد نگرفتم تا الان، و خیلی سخت بود این مورد. این اولین خاطره‌ای که دارم و هیچ وقت یادم نمیره.
هر کاری علاوه بر سختی‌های فراوان، شیرینی‌های خاصی هم به همراه داره. با آقای حیدری از یکی از مأموریت‌های شیرینش می‌گوید.
شیرین‌ترین خاطره که داشتیم حدود 1-2 سال پیش اعزام شدیم به یک مأموریت اورژانسی، و یک بچه‌ای بود که یه جسم خارجی، یعنی به صورت اشتباه خورده بود، این گیر کرده بود توی گلوی این بچه. خب خانواده خیلی مضطرب بودن، ما رسیدیم اونجا یکم حتی بهمون پرخاشگری کردن اینا، ولی وقتی رسیدیم تونستیم خدا رو شکر با چیزهایی که مانورایی که تخصصی هستن تونستیم بچه رو نجات بدیم. و اون لحظه واقعا این خانواده خیلی از ما تشکر کردن و خیلی واقعا خوشحال شدیم. این شیرین ترین خاطری است که تونستیم جون بچهشون رو نجات بدیم و این مادر بتونه بچهش رو، فرزندش رو تو بغل بگیره و آرامش پیدا کنه.
اورژانس یکی از مشاغل سخت با خاطرات تلخه، و آقای حیدری از تلخترین مأموریتش میگوید.
تلخترین مأموریت، البته مأموریت های تلخ که خیلی از تو ذهنه، ولی یکیشون که تو ذهن من مونده و هنوزم هست، ما اعزام شدیم به یک مورد تصادفی توی جاده. بعد یه خانواده‌ای بودن، تقریبا 3 نفر عضو این خانواده بودن. یه بچه صندلی عقب نشسته بود، پدر و مادرم جلو صندلی جلو نشسته بودن. اینا توی مسیر که داشتن میرفتن منحرف میشن و با یه ماشین دیگه، با یه کامیون شاخ به شاخ میشن. خب پدر و مادر سردم فوت کرده بودن، بچه زنده بود. این مورد واقعا سخت بود. خب ما اونجا پدر و مادر فوت شده بودن دیگه سر صحنه، بچه زار و زار گریه میکرد، عشق میریخ، میگفت بابام کو، مامانم کو. خب من اون لحظه فقط مونده بودم چی جوابشو بدم، بهش چی بگم، چی کار کنم، اصلا گیج شده بودم اون لحظه. یعنی واقعا سخت ترین لحظه بود که من تا به حال داشتم.
و می شود در پیش او هر راه اگر بنبست، چون این صدای آشنا
اورژانس و اتفاقات اون گاهی جذابه. و آقای حیدری از یکی از مأموریت‌های جذابش میگوید.
جذاب‌ترینش، خب اکثر مأموریت‌ها که جذاب هستن. یه مأموریت ما چند وقت پیش، تقریبا 2-3 سال پیش، بهمون گفتن یه بیمار خانومی هست، باردار بودن، دارن میارنش اورژانسی از سمت، فکر میکنم اردل بود، دارن میارنش، شما بریم بین راه تحویل بگیرین. چون خودشون با اورژانس تماس نگرفته بودن قبلش، تو مسیر که رسیده بودن مثل اینکه درد زیادی کشیده بودن، واسه هم تماس گرفتن. ما رسیدیم خانومو پیاده کردیم داخل آمبولانس، یعنی انتقالش دادیم داخل آمبولانس. خب دیگه بچه داشت به دنیا می اومد و همونجا بچه رو به دنیا آوردیم. این واقعا جذاب‌ترین مأموریت ما بود.
یا پیاده روی اربعین حسینی یک حرکت جمعی و سراسر عشق و واقع شدن در نقطه صفر مرزی شلمچه و خدمت کردن به زائرین آقا امام حسین، آقای حیدری رو نسبت به کار عاشق تر کرده.
در مورد اربعین حسینی از بیانات رهبر می‌فرمایند که این حرکت حرکتی عظیم و حرکت عشق و محبت است و ایشان فرمودند که تمامی دستندرکاران و ارگان‌ها باید حداکثر تلاش خودشونو بکنن تا این حرکت تحصیل بشه و بتونیم خدمت رسانی خیلی خوبی به زائرین آقا امام حسین داشته باشیم. ما در این خصوص در نقطه صفر مرزی شلمچه یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، 5 دستگاه آمبولانس مستقر کردیم. اتوبوس آمبولانسمون دارای 8 تخت بیمار و 1 تخت آی سی یو دار که تمامی تجهیزات پیشرفته پزشکی رو دارا می باشه داشتیم و همچنین 5 تا دستگاه آمبولانس بود که آمبولانس های ما همچنین تجهیز بودن به تمامی تجهیزات پیشرفته پزشکی. 1 بیمارستان صحرایی ما تو نقطه صفر مرز مستقر کردیم که شامل 36 تخت بیمار بوده، بخشای اتاق عمل و داخلی داشته، همچنین بخش مامایی ما داشتیم اونجا که خدمت رسانی می کردیم به زائرین ابا عبدالله. ما به مدت 15 روز مستقر بودیم به صورت شبانه روزی تو نقطه صفر مرزی. 15 نفر از کارشناسامونو مستقر کرده بودیم اونجا. خب طی این 15 روز ما حدود 6100 مأموریت اورژانسی داشتیم، یعنی 6100 تا مراجعه کننده داشتیم. از این 6100 تا تعدادی از این بیمارا به بیمارستان منتقل شدن توسط اتوبوس آمبولانس و کدهای آمبولانس ما و تعدادی از بیماران به صورت سرپایی توسط کارشناسان سازمان اورژانس استان درمان شدند به صورت سرپایی و مراجعه به بیمارستان صحرایی که مستقر کرده بودیم اونجا.
یاده میان بلکه آروم بشم، بذار سینم و وا کنم آتیشه، میخوام هر چی دارم بریزم به پا. آدم گاهی اینجوری عاشق میشه، آدم گاهی اینجوری عاشق میشه. عیار روحیه بسیجی رو در مجموعه بسیج باید بالا بره، خلوص رو باید تضمین کنیم و تضمین کنید در مجموعه کارها. این یه قدری سخته. یک علت این که جهاد در میدان مقابله با نفس و مسائل معنوی اکبر نامیده شده است همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن، جنگ نظامی، انسان راحت میتواند اون میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیری بکنه، راحت تر میشه اندازه‌گیری کرد. اینجا نه، اینجا هم خود انسان دچار اشتباه میشود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه میشود.
آقای حیدری از این مأموریت جذاب و شیرین خدمت رسانی به زائران امام حسین میگوید.
من خودم مسئول تیم اعزامی بودم. مأموریت هایی که میخواد معمولا مراجعه های حضوری بوده، اکثرا نوزه موج برگشت بود که حالا خیلی بیماری های به قدر مثل سرماخوردگی و اینا داشتیم، تعدادی قلبی داشتیم، تعدادی تنفسی داشتیم، خب بیمارای تصادفی داشتیم و اونجا باید با خود استان خوزستان، آبادان، خرمشهر نا هماهنگ می شدیم برای انتقال بیمارای بدحال که ما یک سری بیمار تصادفی داشتیم که تونستیم با دستگاه اتوبوس آمبولانسمون در طی دو تا ماموریت حدود 18 تا مصدوم رو به بیمارستان آبادان انتقال بدیم.
هر چه حوادث هر طرف هر گاه رخ داده است، جای هراسی نیست چون اورژانس آماده است. از تو غیرت جامعه عزت به تن داریم، شهیدان جان به جان در راه ایزاری. تنها خدا از جلوه این عشق آگاه است، پاداش ما لبخند رضوان من الله است. در خواهد این خاکیم تا وقتی به جان باشد، دست بلایت بر سر ما جاودان باشد. ما از تبار عاشقان راستین هستیم، خدمت گذار مردم ایران زمین هستیم.
دوستان عزیز شنونده برنامه تپش مهر، خیلی خوشحالیم که در این برنامه همراهمون بودید. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
آرامش.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده و بینندگانی که ما رو از طریق سایت شبکه رادیویی سلامت میبینید و به برنامه گوش میکنید. برنامه حریم آرامش برای همسران و خانواده های عزیزشون برای کمک به استحکام روابط زناشویی است. اونجا که از هفته های گذشته شروع کردیم، توجه به روابط عاطفی است. دعوت میکنم شنونده و بیننده باشید. در برنامه حریم آرامش این هفته رفتیم سراغ ارتباط عاطفی. از هفته گذشته مطالبی رو تقدیمتون کردیم، آنچه که توصیه های کارشناسی بود برای تغذیه رابطه عاطفی و توصیه های خیلی ساده، اما یک عده‌ای خیلی مقاومت دارن. شاید یک زمانی از زندگی مشترکشون گذشته و به یک رفتاری عادت کردن. ببینیم که خانم دکتر سمیه شاه مرادی، روانشناس و مشاور خانواده، در این باره چه خواهند گفت. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. به شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه هم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خب ما بشنویم از شما خانم دکتر شاه مرادی عزیز. یه توصیه هایی رو خیلی ساده شما بیان کردید.
بله.
رفتاری که یه رفتار مراقبتی روزمره است، در یک لحظه توجهی به همسر نشون دادن، کلام محبت آمیز، رفتار محبت آمیز، و خب یه عده‌ای براشون سخته، اسیر باورهایی هستند و یا یک الگوهایی رو در زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگیشون داشتن و خانواده های مقداری رفتارهای فرهنگیشون با هم متفاوته، حتی اقوام گوناگون ما. اما یه اصلی در رابطه همسران هست و این که به هر حال انسان‌ها وقتی به هم محبت میکنن ارتباطشون با هم بهتر میشه.
بله.
این از نظر اجتماعی خب بالاخره اصل پذیرفته شده است.
بله.
دیگه چه برسه به زندگی زناشویی و زندگی دو نفره.
بله.
هر چقدر هم که زندگی پیش میره یه مقداری خونه خلوتتر میشه، بچه‌ها در یک زمانی از خونه جدا میشن، زندگی خودشون رو تشکیل میدن و این نیاز عاطفی همچنان باقی میمونه. توصیه های شما چی هست با این مقاومتی که در بین عده‌ای هست؟ نمیخوام بگم آقایون صرفاً یا خانوم ها، این که این عادت ها تغییر بکنه و این تغییر رو در زندگیشون عملاً ببینن برای بهتر شدن رابطه زناشویشون.
خیلی ممنونم. همونطور که فرمودین یک فرمول قطعی و مشخص و مسلم این هست که در واقع در هر رابطه دو نفره‌ای محبت کردن و صمیمیت ممکنه که باعث تقویت اون رابطه بشه. یکی از موانعی که خیلی مواقع مشاهده میشه و اون مانع نقش یک سرعتگیر رو ایفا میکنه در مسیر ابراز علاقه زوجین، تلاش زوجین برای کنترل همدیگه هست. یعنی خیلی مواقع وقتی که یک فرد، زن و شوهر هر دو یا یکیشون، دوست داره که همسرش رو تغییر بده و رفتارهاش رو زیر ذره بین میذاره، دوست داره تغییر بده رفتارهاش رو باب میل خودش بکنه، تغییرش بده به شکل و شمایلی که خودش دوست داره در بیاره، خیلی مواقع اون کنترل باعث میشه که فرد با خودش بگه خب حالا که من دارم کنترل میکنم، پس محبت کردن ممکنه که مانع این بشه که من با کنترل کردن به هدفم برسم. به عبارت دیگه کسی که میخواد کنترل اعمال بکنه روی همسرش و فرد قدرت طلبی هست، فرد سلطه‌گری هست، چنین فردی محبت کردن رو ممکنه بدون اینکه خودش حواسش باشه حتی به صورت ناخودآگاه ممکنه محبت کردن رو در نقطه متضاد و مقابل قدرت خودش ببینه. بنابراین میگه خب هرچی کمتر ابراز محبت بکنم قدرتم بیشتر تثبیت میشه در خانواده. حالا شخصیت های مختلف، حالا ممکنه ریشه در مسائل فرهنگی داشته باشه، ممکنه ریشه در ویژگی های شخصیتی افراد داشته باشه یا حتی در آسیب های دوران کودکیشون. ولی به طور کلی ما معتقدیم که تلاش برای تغییر همسر معمولا با شکست مواجه میشه، یعنی محکوم به شکسته. یعنی وقتی که ما بارها و بارها این جمله رو میشنویم که الان مثلا من 10 ساله 20 ساله از زندگی مشترکم گذشته، بارها سعی کردم همسرم رو متوجه بکنم که این رفتار رو انجام نده ولی حرف توی سرش نمیره و آخرش کار خودشو میکنه، این یعنی چی؟ یعنی 10 ساله این خانوم یا این آقا داره مبارزه میکنه، میجنگه، انرژی صرف میکنه برای اینکه همسر رو تغییر بده. ما همیشه در حال بحث مسائل مشاوره پیش از ازدواج همیشه تاکید میکنیم که دیدگاه در زندگی مشترک این نباشه که من همسرم رو مثل یک گل سفالگری میذارم رو برون و تغییرش میدم و شبیه اون چیزی میکنم که باب میل خودم هست.
خب حالا اینو چجوری ما میتونیم تفکیکش بکنیم از این که یه رفتاری رو دوست نداریم؟ یه موقع هست که یه خانوم یا یه آقای دوست نداره یه رفتار همسرش رو و اون براش یک جور رفتاری میشه که خودش یه مانعی میشه برای محبت و عشق و
رفتار مثلا آزاردهنده.
آره رفتاره ممکنه هم آزاردهنده نباشه ولی یه رفتاریه که خیلی باب میل طرفین ممکنه نباشه. یه موقع هست که شما میخواین کل شکل شخصیتی یک فرد رو ببرینش تو اون قالبی که ایدئالتون بوده.
درست.
یعنی به جای این که پیش از ازدواج مشورت میکردین و شناخت پیدا میکردین، فردی رو انتخاب کردین، حالا میخواین تبدیلش کنین به یه چیز دیگه‌ای که اصلا تو ذهن شما بوده. این دو تا خوب خیلی با هم متفاوته. همسران میتونن در روند تکاملی اصلا در روند تکاملی زندگی زناشوییشون و اصولا نمی پیش میاد خانم دکتر. حالا بالاخره این آدم متوجه میشه که برخی از این رفتارهای همسران رو هم دیگه تأثیر خودش رو میگذاره. یکی یه خورده خونسرده، یکی خورده عجوله، اینا در طول زمان یه مقداری رفتاراشون روی هم دیگه تأثیر میذاره، تعدیل میکنه. برای اینکه یه مقاومتی باشه، برای اینکه من مثلا اصلا تو خانواده ما محبت کلامی بلد نیست اصلا یه نفر.
درست.
اینو با هم تفاوت داره دیگه. میخوام ببینیم مرز چه مرزیه.
ببینید چند تا عامل هست که این مرز رو مشخص میکنه. یکی این که ما ببینیم اون رفتار آیا جزء ساختار شخصیتی یک فرده یا رفتار روزمره است. ببینیم مثلا فرض بکنی یک نفر ممکنه که یک آدم درونگرا باشه، همسرش اصرار میکنه، اصلا ما اول یک ازدواج میدونه که این آدم درونگراه، میخواد تبدیلش کنه به یک آدم برونگرا. این آدم معمولا هر چقدر تلاش بکنه موفق نمیشه، شاید مثلا 5% مواقع، اونم به زور. حالا همسرش یه جاهایی توی مهمونی به زور بهش بگه صحبت بکن با یک فردی که کنار دستت نشسته. بستگی داره که اون رفتاری که ما مد نظرمونه که روش تمرکز بکنیم یا بازخورد بدیم یا انتقادی بکنیم که اون رفتار تغییر بکنه، آیا جز ویژگی‌های شخصیتی فرد یا جز عادت‌های روزمره است که ممکنه تغییر بکنه. یکی این در واقع شاخص هست. یه شاخص دیگه ای که مرز بین کنترلگری و انتقاد سازنده رو مشخص میکنه، این که مثلا من نوعی به شما انتقاد بکنم و اون رفتار رو شما اصلاح بکنی، در رابطه بین ما دوتا تأثیر بذاره، ما به عنوان همکار بتونیم بیشتر با هم همکاری کنیم. این چه فرقی داره با کنترلگری؟ یک تفاوت خیلی مهمش اینه که در کنترلگری ما بیش از حد فرد رو تحت فشار میذاریم و مدام یه موضوع تکرار میکنیم و فرد احساس میکنه بالا سرش وایسادیم، هی داریم بهش تاکید میکنیم که این رفتار رو تغییر بده. ولی انتقاد، ما آزادی عمل به فرد میدیم. در انتقاد سازنده ما ویژگی‌های مثبت رو میگیم، میگیم تو این خوبی‌ها رو داری ولی این رفتارت این تأثیر منفی رو میذاره رو رابطمون و فکر میکنم اگر به جای اینکه این رفتار رو بکنی این رفتار بکنی بهتره. این یعنی چی؟ یعنی من شما رو به عنوان یک انسان به رسمیت میشناسم، رفتارهای مثبتت رو هم میبینم و دارم میگم که در کنار رفتارهای مثبت این رفتار رو هم اگه اصلاح کنی بهتره. ولی کنترلگری معمولا تحت فشار قرار دادن و تکرار خیلی زیاد هست. مثلا فرض بکنید یه آقایی بعضی وقتا ممکنه یه شوخیایی بکنه که خانمش ناراحت بشه. ممکنه مثلا در جمع اقوام نشستن آقا مثلا بعضی وقتا یه شوخی میکنه که مدل شوخی کردنش همسرش رو آزار میده. خب این یک رفتاره قابل تعدیله، قابل اصلاح هست اگر ریشه در مثلا اختلال شخصیتی نداشته باشه. چون بعضی وقتا مثلا یک کسی ممکنه اختلال شخصیت منفعل مهاجم داشته باشه، از عمد با شوخی کردن های آزار دهنده همسرش رو آزار میده و لذت میبره از آزار، اون بحثش در واقع جداست، میره تو بحث پاتولوژی و آسیب شناسی که بعد درمان اساسی بشه. ولی وقتی که بحث آسیب شناسی مطرح نیست و یک فردی ناخواسته سهوًا یه شوخیایی میکنه و همسرش آزرده خاطر میشه، اینجا خانم در واقع میتونه دو تا رفتار داشته باشه، میتونه کنترلگری بکنه، میتونه هم انتقاد سازنده داشته باشه. انتقاد سازنده اینه که بازخوردهای مثبت بده و بعد بگه که این مدلی شوخی میکنی من اذیت میشم، توی جمع فامیل اگه خودمون تنها باشیم شاید این حرفو میزدی ناراحت نمیشدم، ولی مثلا تو جمع فامیل یا جلوی بچه‌ها وقتی اینطوری صحبت میکنه من احساس خوبی بهم دست نمیده. میدونم تو منظوری نداری ولی ازت خواهش میکنم که دیگه این مدل شوخی‌ها رو توی جمع با من نکن. این یه مدل گفتاره. مدل کنترلگریش چیه؟ مدل کنترلگری اینه که مدام این موضوع رو هی تکرار بکن، یا بگه من نمیام مهمونی چون اون سری رفتی مهمونی تو اون شوخی ها کردی به من برخورد، یا مثلا وقتی دارم میرم مهمونی هی دوباره بگه وای به حالت اگه از اون شوخی ها بکنی. ببینید وقتی که فرد تحت فشار قرار میگیره این در واقع از انتقاد سالم میره به سمت کنترلگری. پس یکی از چیزایی که مانع ارتباط عاطفی کنترلگری هایی که افراد احساس میکنن که موجودیتشون به عنوان یک انسان در واقع
خدشدار بشه دیگه، یا اصلا اون احترام زیر سوال میره. و خب اینا یه ظرافت هاییست که باید در ارتباط بین همسران حتی ارتباطات اجتماعی در نظر گرفته بشه. برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم و اونجا که در این برنامه مطرح میشه ارتباط عاطفی زوجین هست و چگونه میشه شرایط ارتباط عاطفی رو رو به بهبود برد و اینکه چه موانعی، چه باورهایی و چگونه میشه این شرایط رو که ابراز احساسات نکنن زوجین به هم، عواطفشون رو بروز ندن، این شرایط رو ما بتونیم تغییر بدیم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم درباره روابط عاطفی همسران در حضور خانم دکتر سمیه شاه مرادی که روانشناس و مشاور خانواده هستند. میخوام دکتر ادامه توصیه های شما رو بشنویم برای افرادی که خیلی مقاومت دارند با توجه به باورهاشون، با توجه به الگوهایی که تو زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی داشتن، باورهای اجتماعی و در عین حال تغییرات فرهنگی اجتماعی که الان جامعه ما باهاش مواجه هست، شاید بیشتر برای سنین میانسالی اصلا این توصیه ها باشه یا زوجینی که یه چند سالی از زندگیشون گذشته، شاید جوان ها بیشتر رعایت میکنن این ابراز عاطفه، ابراز احساسات رو، به خصوص این که الان این فضای رسانه‌ای که باعث شده که خیلی از فرهنگ ها روی هم تأثیر خودشون رو بگذارن، خانواده مواجه هست با برخی از تعارض ها و ما میخواییم واقعا اون چه که زیر بنای رابطه عاطفی خوب هست رو ببینیم چی هست و ببینیم که موانع چیه که در مورد صحبت بیشتری بشه.
درسته. خیلی ممنونم. یکی از مبانی خیلی مهم و زیربناهای اساسی در ارتباطات عاطفی این دیدگاهیه که افراد نسبت به زندگی به صورت کلی دارن و نسبت به روابطشون و اعضای خانواده به صورت مشخص. ببینید خیلی مواقع افراد وقتی غرق میشن در دوندگی هایی که برای امور روزمره زندگیشون دارن، خیلی غافل میشن از این که شاید الان این همسر، این فرزند و این نعمتی که الان در کنار من هست، شاید مثلا ماه دیگه این موقع نباشه. من بارها دیدم کسانی که با مسئله سوگواری مواجه هستن، یکی از تأسف‌های عمیقشون این هست که میگن من اگر دیدگاه الان رو داشتم لحظه به لحظش رو قدر میدونستم. اگر میدونستم که مثلا اون مسافرتی که پارسال رفتیم آخرین مسافرت بود، دیگه سر یه چیز جزئی با همسرم دعوا نمی‌کردم. اگر میدونستم که مثلا اون هفته گذشته‌ای که با هم پیکنیک رفتیم یا مثلا چند ماه قبل که همسرم از من یک درخواستی داشت یا با من یه صحبتی داشت و من در ازاش بهش کم توجهی کردم، اگر میدونستم که به این زودی میخوام همسر رو از دست بدم، هیچ کدوم از این رفتارها رو انجام نمیدادم و بیشتر قدر میدونستم. این دیدگاه خیلی مهمه. حالا اگر به شکل در واقع فکر وسواسی پیدا نکنه که حالا فرد خیلی آزار ببینه، ولی من فکر میکنم خوبه که هر چند وقت یک بار افراد به این مسئله فکر بکنن، هر چند وقت یک بار به این فکر بکنن که اگر نبود چی، یا اگر همسر، فرزند، اعضای خانواده، پدر، مادر، اطرافیان اگر نباشن، شاید ما حسرت همین روزمرگی های زندگی رو حتی داشته باشیم. این دیدگاه، این مدل نگاه به زندگی خانوادگی خیلی مواقع سختی هاش رو هم قابل تحمل میکنه. من بارها دیدم که مثلا فرض بکنید یک مادری که فرزند از دست داده یا یک خانوم یا آقایی که همسرش رو از دست داده، خیلی مواقع حتی دلش برای سختی ها و جنبه های منفی اون ارتباط هم تنگ میشه. یعنی خیلی مواقع ممکنه یک مادر بگه که ای کاش فرزند من زنده بود، خونه رو ریخت و پاش میکرد، نمیدونم اذیت میکرد، هر روز جیغ و داد من هوا بود، ای کاش بود فقط من میدیدمش. یا همسر به همین شکل. خیلی مواقع فرد ممکنه بگه من اصلا نمیدونستم، من مراجعه داشتم که میگفت اگر من همسرم برگرده یک بار دیگه، کاش معجزه بشه برگرده، من فقط نگاه میکنم، فقط به چهره همسرم نگاه میکنم که چه نعمتی دارم و خدا چه نعمتی به من داده. پس اگر به این دید نگاه بکنیم به اعضای خانوادمون که ما بالاخره هممون موجودات فانی هستیم، دیر یا زود بالاخره از این دنیا میریم، و هیچ کس هم نمیدونه که کدوم یک زودتر از اون یکی از دنیا میره. اگر به این دید نگاه بکنن اعضای خانواده، خیلی مواقع سر مسائل جزئی باعث حرمت شکستن، باعث آزار دادن به همسر و اعضای خانواده نمیشن و از با هم بودن بیشتر لذت میبرن. و یکی از پیامدهای خیلی خیلی مهمش هم که این دیدگاه رو افراد داشته باشن اینه که گذشتشون در زندگی خیلی زیاد میشه. یعنی خیلی مواقع اون دید وسیعی که پیدا میکنن دیگه مسائل جزئی خیلی براشون مهم نیست، یعنی اون گذشت و شرح سطح و مناعت طبع بیشتری در این افراد قرار میگیره و در ارتباط با همسر